در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام میکنم خدمت تک تک دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید روز بارونتون به خیر باشه حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله شما هم خیلی خوش آمدید
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز
چه بارون قشنگی داره میباره الحمدلله رب
العالمین ایام بارانی حتما وقت اجابت دعام هست و رحمت الهی همونجوری که در ظاهر نازل میشه در باطن هم ان شاء الله اینها با هم تناسب داره و نسبت داره ان شاء الله قدر بدونیم این ایام رو هم رحمت ظاهری ان شاء الله با برکت باشه و نافع باشه و ضرر نداشته باشه ان شاء الله برای همه مردم هم ان شاء الله رحمت های باطنی بر آمرزش گناهانمون رفع بلایا ان شاء الله همچنین هدایت های بیشتر برامون ان شاء الله محقق
ان شاء الله گفت دعا کردم بیای زیر باران دعا در زیر باران مستجاب است ان شاء الله که در رأس همه خواسته ها و حاجت هامون دعا برای آمدن مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا بشه خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم در کنار شما هستیم و در محضر حاجای آبدینی و انشاءالله نکات نابشون رو خواهیم شنید و حسن مطلعمون حدیث قدسی است که با دل و جان میشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت و تمتعه فیها طویلا انشالله خدای سبحان به برکت این رحمت نازلش و به برکت همه رحمتهای نازلش ما رو جز یاران و سربازان و بلکه سرداران حضرت قرار بدهن و فرج حضرت رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند که ما هم انشالله ببینیم ما هم اونجا در کنار حضرت باشیم اون دولت توحیدی رو که انشالله پرچم توحید رو در همه عالم برافراشته می کند ما هم سهیم در اقامه اون دولت توحیدی باشیم و برکات اون دولت توحیدی رو انشالله بچشیم
انشاءالله
خب در محضر حدیث قدسی هست احادیث قدسی هستیم که خطاب به موسای کلیم خدای سبحان می‌فرمایند و امروز هم در محضر یکی از اونها هستیم.
خدا بیشترین احادیث قدسی رو خطاب به حضرت موسی علی نبی جناب
بله همین جوره یعنی نسبت به انبیای دیگه شاید مجموعه اون روایاتی که در رابطه با احادیث قدسی در تو انبیای دیگر هست به مجموعاً مجموعش به اندازه احادیثی که در تو حضرت موسی علیه السلام هست شاید نباشه خب بعد میفرماید که ان موسی علیه السلام قال یا رب اخبرنی ان آیت رضاک ان عبدک یه علامتی برای من اگر بخواد باشه که از این علامت بفهمم که تو از بندت راضی و علامت چیه ما مثلا تو ماشین نشستیم رانندگی میکنیم خب این صفحه هایی که جلومون هست نشون میده که الان وضع ماشین سالمه، سالم نیست، اشکالی دارد، چجوریه. اینها دائما خودش یک هشداریه برای انسان، علامته.
بله.
تو جاده داریم میریم نگاه میکنیم علائم رانندگی که اینها چقدر برای انسان این علائم رانندگی بپیچه، وایسه، کند کنه،
سرعتش چقدر باشه،
اینا همه اونا نشون میده. اینجا میگه رضای تو هم یه حقیقتیست، میشه یه علامت هایی داشته باشه که ما از این علامت ها دلمون قرص بشه، دلمون محکم تر بشه که بفهمیم که رضای شما در اینجا هست.
از کجا بفهمیم از ما راضی هستی؟
خیلی زیباست که اون بالاخره علامتش چیه. اینجا میفرماید که فاوح الله تعالی الیه، خدای سبحان به موسی کلیم خطاب کرد که اذا رأیتنی احیی عبدی لطاعتی، هر موقع دیدی بندم میل به طاعت پیدا میکند، حال طاعت پیدا میکند، زمینه طاعت براش ایجاد میشود، توفیق طاعت پیدا میکند. این همه توفیق پیدا کردن، آماده شدن، احیه آماده شدن، راه افتادن. وقتی دیدی اینجوریه و اصرفه عن معصیتی، وقتی دیدی که وقتی به معصیت میخواد قصد بکنه جلوش مانع میذارم، میلش برداشته میشه، موفق به معصیت نمیشه. چون گاهی موفق نمیشه، قصد میکنه و موفق نمیشه، گاهی هم نه اصلا اینقدر حواسش به جای دیگه است که اصلا میل پیدا نمیکنه، اصلا توجه به این، اینا همه رو شامل میشه، همه این مراتب رو. پس چه تو طاعت که آماده میشه و مراتب آمادگی، چه تو معصیت که منصرف میشه مراتب انصراف. میگه اگه دیدی این دوتا رو، بدون این دوتا علامت رضای من از بنده است. خیلی روشن و واضح، یعنی دوتا، یکی در جانب جلوگیری از بدی هاست، یکی در جانب شوق به خوبی هاست. ما دو فطرت داریم در وجودمون، یه فطرت شوق به کمال، یه فطرت فرار از نقص. این دوتا با هم کار میکنن، لازم و ملزومند، اما یکی نیستن. یعنی شوق به کمال، کمالات انسان میبینه، خوشحال میشه، میل پیدا میکنه، حرکت میکنه. فطرت فرار از نقص، نقائص رو میبینه، بدش میاد، جدا میشه. کندن با فطرت فرار از نقص، رسیدن با فطرت شوق به کماله.
بله.
پس رسیدن بدون کندن امکان پذیر
نیست.
نیست. کندنم بدون شوق به کمال امکان پذیر نیست. اما یکی از اینها رو فطرت فرار از نقص ایجاد میکند که کندنه. در کنار این باید فطرت شوق به کمال هم باشه تا رسیدن محقق بشه. اگه آدم بکنه ولی ندونه کمال چیه، حیران میشه کجا بره. کنده ولی حیرانه، نمیدونه کجا بره. اگه بدونه کجا باید بره ولی نکنده باشه، مثل ماشینی بمونه که بسته باشنش به صلاح یا بردنش رو جک، این ماشین موتورش سالمه، گاز میده، اما حرکتی صورت نمی، چون کندن محقق نشده. پس باید هم کندن محقق بشه، هم تا رسیدن هم باشه و انسان افق دیدن اون کمال رو داشته باشه تا حرکت صورت بگیره. معصیت، جلوگیری از معصیت کندنه و طاعت رسیدن. این تو نگاه اول این گونه است. تو نگاه دوم بالاتر، بعد از این که تو مرحله اول محقق شد، اون وقت تمام معصیت و طاعت میشن کندن، انقطاع. لذا تمام طاعت های ما، اعمال عبادی ما برای کندنه، همش عمل برای کندنه. این تعبیر رو مرحوم علامه طباطبایی خیلی زیبا دارد زیر این آیه شریفه. البته یه جای این آیه رو استشهاد میکنه، بعد اونجا میاره، خود زیل آیه این شر نیامده. میفرماید که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب با سعود اینجا آمده، الیه یسعد سعد صاد و عین. الیه یسعد الکلم سعود کردن به قله، میگن سعود میکنه.
بله.
کوهنوردا صعود، نگاه به قله است و حرکت به سمت قله. اما والعمل الصالح یرفع و رفع، هر دو بالا آمدنه، اما یکی رو با صعود خطاب کرده، یکی رو با چی؟
با رفع.
یعنی چی؟ بیان ایشون این است که وقتی انسان نگاه به قله میکنه بالا میره، اینو میگن صعود. وقتی نگاه میکنه چقدر از پایین کنده اومده بالا، میگن رفع. خیلی این دو نگاه انسان رو عالی برای انسان ترسیم میکنه،
مثل پرواز هواپیما میمونه
که یه کندن تیکاپ داره، تیکاپ میگن حالا هر چی که میگن، بله تیکاپ داره که این تیکاپش کندنش و بلند شدنه، و وقت بعد حرکت کردن به سمت مقصده. حالا دیگه بعد به سمت مقصد حرکت کردن و بعدم فرود آمدن در مقصده،
و همون عزمه که در واقع این کندن رو محقق میکنه،
که این عزم کندن رو محقق میکند، جزم اون یقینه.
بله.
پس یه عزم داری که کندن رو محقق میکنه، یه جزم داری که اون یقینی است که صعود کلمه طیبه است. این خلاصه بیان این است که تمام اعمال ما برای کندنه، معاصی کندن نسبت به طاعات، کندن از بدی هاست. اون موقع طاعات به زمین معاصی، کندن از هر چی که تعلقه، نه از بدی ها فقط، هر چی که تعلقه، که انسان رو میخواد آزاد کنه برای رفتن و رسیدن.
الهی حبلی کمال الانقطاع الیک،
که این کمال انقطاع با تمام جدا شدن تمام تعلقاته، که این دیگه کمال الانقطاع دیگه حتی
دیگه هیچی برای خودت نمونه،
که اینا دیگه با فرمایشی که امام رحمت الله علیه میفرمودند، فرمودن که اون کمال انقطاع با این حاصل میشه که حتی از لحظ شهوات عقلانی هم عبور میکنن. نه فقط شهوات دنیایی، نه فقط شهوات مثالی، نه فقط شهوات، یعنی دیگه اونجا طاعت هم لذت دار برای این نیست، فوق لذته، چون یه موقع از لذته، یه موقع از فناست. این چون خدا دوست دارد اون کارو میکنند،
من هیچی برای خودم نمیخواه،
اصلا خودی نمیبینه،
خودی نمیبینه
دیگه، اونجا خودی نمیبینه. این مراتب ما به اونا حالا کار نداریم، یعنی میگم اونا به ما، نه به بنده خودم رو عرض میکنم، اما اون کندن از معاصی و کاری که طاعات ایجاد میکند که برای انسان انقطاع ایجاد میکند، روزه انقطاع ایجاد میکند، حج انقطاع ایجاد میکند، نماز انقطاع ایجاد میکند، زکات و خمس انقطاع ایجاد میکند، اینا جهاد انقطاع ایجاد، اینا عبادات ماست که اینا انقطاع ایجاد میکند، یعنی انسان رو میکند. او وقت بعد در کنار اینها که عزم است، جزمی است که یقین است که اونها انسان رو میرساند بعد از این انقطاع. انشاءالله خدای سبحان رضای خودش رو و آیات رضای خودش رو که دوری از معاصی و شوق به طاعات در همه ما انشاءالله محقق بگرده.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم با این روایت ناب، و حالا وارد قصه حضرت موسی علی نبی ناب و آلهی و علیه السلام بشیم و نکاتی که امروز خواهیم شنید انشاءالله.
انشاءالله ما باز هم عرض ادب و سلام داریم که سلام علی موسی و هارون، و صلوات میفرستیم بر حضرت موسی و حضرت هارون، علی نبینا و آله و علیهم السلام، و اذن میگیریم از اون دو بزرگوار که به ما اجازه بدن واقعا ما اونها رو حی میبینیم، چنانچه پیغمبر اکرم در معراجش تک تک این انبیا رو در آسمان‌های مختلف دیدند، رؤیت کردند، با اونا گفتگو کردند، گفتگوهاشون مضبوطه در حدیث معراجیه، لذا حیان حاضرن ناظرن، لذا داریم که بعضی از اولیاء الهی تعبیر این است علی قدم موسی در اینجا حرکت میکنن، بعضی ها علی مشهد عیسی حرکت میکنن، عیسوی مشربن موسوی مسلکن، یعنی تعبیراتی که آمده، یعنی خود اینها در کناری که دین ختمی هستن، دین ختمی چون دین جامعه هست، ولی که این دین جامعه ظهورات مختلفی تو طول اعصار گذشته داشته که هر کدوم از اینا یه ظهوری از او هستن که کاملشون میشه دین ختمی صلوات الله و سلام علیه، اما اونا ظهوراتن، لذا بعضیا تو دین ختمی اون حال قبض رو دارن، بعضیا حال بسط رو دارن، بعضیا هر کدوم از اینها بر یکی از مسالکی هستن که قبلا ظهور و بروز پیدا میکرد در اینی که تحت دین ختمی هستن،
یعنی مسبوق به سابقه بوده، نمونه هاشو میتونستن
بله
قبلا پیدا،
بله، یعنی الان بعضیا حالشون حال موسویه، بعضیا حالشون حال عیسویه، بعضیا حالشون داوودیه، بعضیا حالشون هر کدوم از این انبیا
یوسفیه،
یوسفی، هر کدوم از این حالات یه خصوصیاتی داره و یک حالاتی رو ایجاد میکنه، لذا پیغمبر اکرم هم که در معراجیه با این انبیاء بزرگ ملاقات میکردن، حال اونها در امت ختمی رو اونجا بیان میکند که هر کدوم حالاتشون چگونه است. لذا بعضی از اینها موکل بر آسمان مثلا اولن، اگر قبلا یادتون باشه حضرت ادریس رو که بیان میکردیم به اون احادیث بله. اشاره کردیم تو اون اوایل که بعضی از اینها بر آسمان دومن و همچنین تا آسمان هفتم اینها تو اونجاها پیغمبر اکرم تو اینجاها ملاقات با اینها داشت و خصوصیات اینها. خب حالا داشتیم عرض میکردیم که بدونیم اینها زنده هستن، بدونیم اینها حیات دارن، بدونیم که اینها ارتباط ایجاد میشه، بدونیم که اینها شخصیت هایی هستن که واستنعت که
لنفسی،
خدای سبحان موسی کلیم رو برای خودش انتخاب کرد و ساخت و لتصنع علی عینی موسی کلیم، جلوی روی خدای سبحان تربیت پیدا کرد و پرورش پیدا کرد، مؤدب به ادب الهی است، دست پرورده خدای سبحان است. با این نگاه اگر ببینیم که محبتمون نسبت به این انبیا زیاد میشه، حیفه که ما نبی مثل موسی کلیم رو و هارون نبی رو رها بکنیم برای صهیونیست ها و اونها هم که قدر نمیدونن که اونها هم که اون چی که خودشون میخوان و اون جباریت خودشون رو میخوان. ما مثل لطافت موسی کلیم کجا، این قساوت صهیونیست ها کجا؟ نسبتی نیست بین اونها که بگیم نبی اونها
جنسشون فرق میکنه،
اصلا پستر از این هستند که اون صهیونیست ها که بخوان نسبتی با موسای کلیم پیدا بکنن. ما تابع موسای کلیم هستیم، ما تابع عیسی روح الله هستیم، ما تابع نوح نبی الله هستیم، ما تابع ابراهیم خلیل الله هستیم. ما افتخار میکنیم که اینها انبیاء ما هستن، ما افتخار میکنیم که موسای کلیم اسمش در قرآن کریم تو بین همه انبیاء بزرگ از همه بیشتر آمده، آیات قرآن در مورد این نبی الهی بیشتر، اینو افتخار خودمون میدونیم و به این میبالیم و تبعیت داریم و ارتباط پیدا میکنیم از اونها، ما شفاعت میخوایم، با اونها انس میگیریم، اینها رو باور داریم بهش و انبیاء الهی رو نور واحدی میدونیم که تجلیات پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستن، هر کدام یه ظهوری از این حضرات رو دارن نشون میدن. خب با این نگاه با عرض سلام و ادب وارد قصه موسی کلیم میشیم. رسیدیم تا به اونجا که موسی فرعون بعد از اینکه جریان معجزه موسی کریم ید بیضا و عصا محقق شد، برای اینکه خودش از تنگ و تان اندازه 6 یا 7 حیله رو در گفتگو در اون جلسه به کار برد که طوایف مختلف رو منصرف کنه از جریان موسی کلیم، بعضی رو با جریان ملی گرایی، بعضی رو با جریان علم گرایی، بعضی رو با جریان سیاسی که حاکمیت شما رو میخوان، لکمول که اینا میخوان سلطنت میخوان، بعضی رو با بحث سیاسی که میخوان شما رو از این کشور اخراج بکنن بعد از چند صد سالی که شما حاکم بودید و اونها برده شما بودن، حالا بردگان میخوان حاکم بشن و شما رو اخراج بکنن، و در حقیقت عنوانهای دیگری که بعضی رو با چیز دینی که میخواد دین شما رو تغییر بده، بعضی رو با به فساد کشیدن که میخواد همه چیز رو به هم بریزه،
احساسات هر کدوم رو به نوعی برانگی،
بعضی رو با میخوام عمدن یادآوری بکنم که اینا آیات تو قرآن هم، بعضی رو با جریان فرهنگی که اون طریقه مصلایی که شما داری، فرهنگ قومی و قبیله‌ای که داری میخواد به هم بزنه، بعضی رو با تبعیت آبایی که شما رو میخواد از ارتباطتون رو با آبایتون قطع بکنه، که اینا امروز همه اینا مشتری داره، همه اینا امروز به عنوان نیرنگ ها و حیله هایی که دشمن گاهی از اینها سوء استفاده. بله اینا میتونه تو طریق حق، اینها به عنوان طریق حق میتونه در حقیقت استفاده بشه. ما نفی مطلق ملی گرایی و نمیدونم آباگرایی اینا رو نمی کنیم، اما آبایی که علا علمن باشند، نه آبایی که به تعبیر قرآن، اگر در حقیقت آبایتون جاهلن بودن شما خواهید تابع آبایتون باشید؟ نه، ما ملاک داریم، میگیم اگر آبا ما اهل علم بودن، اهل تقوا بودن، اهل خدا بودن، ما افتخار میکنیم که اینها آبا ما هستند، و اگر مرزهای ما مرزهایی بود که این مرزها در کنار دین بود، ما افتخار میکنیم به این مرزها و جانمون را فدا میکنیم در راهی که این مرزها حفظ بشود، و اگر در حقیقت طریقه و فرهنگ ما فرهنگی بود که توحیدی بود، ما تمام وجودمون رو فدای این فرهنگ میکنیم، ما میبالیم به اینها اگر که چی باشن؟ اون سازگاری رو با نظام توحید داشت. اما اگر در مقابل توحید بودن، در مقابل خدا بودن، هیچ ارزشی نداره، هیچ در حقیقت بهایی نداره، اونجا دیگه در حقیقت چی هستش؟ اونجا دیگه اینجور نیستش که بسنجیم در مقابل توحید و خدا هیچ چیزی نمیتونه قد علم کنه، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. اینجوری نیست. بله، ولی تو راستای اون که باشن همه چی ارزشمند میشه و ارزشش نامتناهی میشه. نه فقط ارزش ملی‌گرایی‌ش هم نامتناهی میشه، فرهنگش هم نامتناهی میشه، ارزشش تو
ضرب در اون بی‌نهایت میشه.
ببینید با این نگاه یه موقع خدای نکرده تصور بی‌اعتنایی به عقبه وجودیمون نمیخوایم بکنیم، بلکه عقبه وجودیمون رو با نگاه توحیدی تمام جانمون رو هم فداش میکنیم تا باقی بماند. خب تا اینجا آمده بودیم که با حیله‌های مختلف در مقابل توایف مختلف عالمان و ثروتمندان و قدرتمندان و مردم عادی و هر کدوم رو به نحوی چیکار کرده بودیم تحت تاثیر قرار داده بود. ولی خب جریان میخواست برخورد با موسی کلیم بکند به طوری که او رو بکشد. اونجا اومد از اینها مشورت گرفت، اولش اظهار کرد که بذارید من او رو بکشم و اگر خدایی رو که اظهار میکند خداش بیاد به دادش برسه، که اونجا حالا عرض خواهیم که آیاتش رو در محضرش انشاءالله قرار میگیریم. وقتی که از ملع و اون دوروبری های خودش و مشاورینش مشورت گرفت که چه کار بکنن، به مازا یعمرون که تعتمرون که تعتم، که بحث این بود که مشورت چی میدید نه اینکه امر چی میکنید، مشورت چی میدید. اون وقت اونجا دارد که ملع به او گفتن که ارجه و اخاهو فرصت بده، این الان اگر که اینجوری با این بیانیه که اقامه کرده اگر بخوای در مقابلش بایستی از کنترلت خارج میشه، چون تو خود دربار فرعون دلها چی شده بود؟ به سمت موسی میل پیدا کرده، متزلزل شده بودن، دیگه نمیشد، همه دست نبودن. اینجا دیدن که موسی هم حضور دارد، موسی هم معجزه دارد، عصا دارد، که فرعون رو اختیارش از کفش خارج کرد به طوری که نتونست خودش رو کنترل بکنه. پس دیگه اون قدرت مطلقه‌ای که برای فرعون میدیدن دیگه الان به چالش کشیده شده، لذا جرأت پیدا کردن بر مخالفت. همه اینا چی هستش؟ اینا کار خدای سبحان است که گاهی یک نمایی رو نشون میده به آدم که نشون بده دشمنی که خودش رو اینقدر مقتدر نشون میده اینجوری هم نیست. همین الان جریان آمریکا واقعا خدای سبحان یک آیت الهی است. من یادم نمیره که از آیت الله بهجت وقتی که رحمت الله علیه، وقتی که جریان شوروی پیش آمد که متلاشی شد به ایالت‌های مختلف و کشورهای مختلف پراکنده شد، ایشون فرمودن اون موقع، اون همون موقع فرمودن که آیا مقام شکر شما زیادتر شد که یک کشور ابرقدرتی بالای سر ما قرار داشت و این الان به صورت کشورهای مختلف شده، دیگه اون زورگویی رو نمیتونن نسبت ما داشته باشن، اون قدرت رو ندارن که بخوان به ما زورگویی داشته باشن. اگر شاکر باشیم دور نیست و زیاد دور نیست که آمریکای مستکبر هم، ایشون اون موقع، که آمریکای مستکبر هم اگر شاکر باشیم به همین وضعیت مبتلا خواهد شد و اینجور در حقیقت متلاشی بشه و تجزیه بشه. اینا امکان پذیر تو دستگاه الهی. همین جریاناتی که الان پیش اومده خودش یه نمادیه، هر چند بتونن کنترلش هم بکنن اما نشون میده که خیلی اون چیزی که به ما نشون میدادن که استقامی دارد و همه چیز طبقی بر اینجوری هم نیست. با ادنا چیزی که یک پشه نمرودی رو سرنگون میکنه، گاهی از دست خودشون، تعبیر خیلی زیبایی است که خدای سبحان وقتی میخواد آدم رو بگیره احتیاج نداره یه نیروی بفرسته آدم رو بگیره،
با یه پشم
پشه میشه، تازه دست و پای خود آدم رو میگیره.
بله،
جنود خدا دست و پا و اعضا و جواره خود انسان هستن، خود انسان با پاش میره بیفته تو چاه، اصلا احتیاج نداره کسی بگیره هولش بده تو چاه، خدا جنودش خلاصه درون خودش به هم میریزه. اگر این باور رو بکنیم اون موقع در مقابل یه ابر قدرت هایی که وهمی اند و تمام قدرتشون در دست خدای سبحان است تا اذن الهی نباشد کاری نمیتونن بکنن، و اگر هم تا جایی وهمشون هست اونها ابتلا برای ماست که ما رشد بکنیم. اگر این رشد محقق بشه ریختن اونها و فروپاشی اونها ساده است،
اون بزک ها هم به خواهد ریخت.
یعنی واقعا جریان جالوت که قبلا هم یه بار شاید صحبتشو کردیم، با اون قدرتمندی و ابرقدرتی و سلاح های فراوان در مقابل تالوتی که با یه مشت آدم حرکت کردن به طوری که اینها سلاح مناسب حتی نداشتن، اون سرمایه جنگی مناسب آزموده و جنگ دیده و سرباز نبودن، یه مشت آدم آواره چون به سلاح طاقتشون طاق شده بود. قرآن میفرماید گفتن یه کسی بیاد با ما همراه شما بریم بجنگیم با این جالوت. وقتی رفتن عظمت جالوت رو دیدن ترسیدن، اما یه عده‌ای با ایمان گفتن کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیره به اذن الله. و وقتی هم مقابل جالوت قرار گرفتن، اونجا در حقیقت از خدا سبحان چی خواستن؟ استقامت خواستن، صبر رو خواستن. مثلا اونجا افرق علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم، و همین سبب روزی شد. با یک سنگ داوود سلام الله علیه به پیشونی جالوت، جالوت از اسب به زمین افتاد، تمام لشکر متفرق شد. به همین بند بود، به شرطی که ما باور بکنیم که کم منفعت قلیله. تا در حقیقت او میگیم اینجور شد، دهنمون آب نیفته که مذاکره و او به ما رحم بکنه. وقتی اینجوری شد خودم رحم نمی کنه، میگه خب همون بذارید رحم کنه. کسی که به غیر من امید بس، بذار همون بهش امید، همون اینو اگر کسی به من امید بس، فهمید اینو پوشالیه، منم کفایتش میکنم، منم در حقیقت حلش میکنم. ما این باور تو وجودمون باید شکل بگیره، و الا موسی کریم رفت جلو فرعون. و بعد حالا مهلت خواستن بریم سر بحثمون، اونجا دارد که ارجه و اخاهو به اینا مهلت بدید. حالا دو نقل است که گفتن تحت نظر بگیریدشون، نذارید زیاد ارتباط این ور و بر بگیرن. بعضی گفتن بگیرید زندانیشون بکنید. بعد از زندانی کردن درد سر گفتن تحت نظر باشن، ارجه و اخو مهلت بدید بهشون، به برادرش و خودش، تا اینها در حقیقت چی بشه. بعد شما بفرستید که اینا، حالا از اینجا خیلی زیبا میشه که قالو ارجه و اخاهو وب از فلمدائنه حاشری، وب از فلمدائنه حاشری، بفرستین تو شهرهای مختلف، چون عالمان پخش بودند، ساحران و عالمانشون پخش بودند، بفرستید تو شهرهای مختلف و از اونجا چیکار بکنید؟ هر چی ساحر قوی است، حالا باز بیان میکنم تو آیه، هر چی که ساحر قوی است جمع بکنن. اون وقت این رو هم چه جوری جمع بکنن؟ اینقدر یه قرارگاه تشکیل دادن. ببینید کار ما دشمن برای ما قرارگاه تشکیل داده، برای مقابله ما اتاق جنگ تشکیل داده، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی. خودشون اظهار میکنن که اتاق جنگ نیرو دارن برای این کار، برای این کار مثلا سازماندهی دارن،
همه چیشون با برنامه است.
ما توی نظام در حد مقابله با اونها که حالت تدافعی میخوایم پیدا کنیم، ما اون برنامه رو نداریم. یعنی ما میخوایم با اینا این برخوردو بکنیم، این حالت برای ما نیست. که حالا این بحث رو می‌خواستم بعداً شروع بکنم، تأجیلش می‌کنم، که می‌فرماید که بعد از این که قرار شد که به موسی مهلت بدن، یه قرارگاه تشکیل دادن که چند کار رو با هم بکنن. فقط یه کار نبود که بفرستن سحره رو بیارن تا با موسی مقابله بکنن، نه، اینا باید با مردم رو زمینش آماده می‌کردن، خود آل فرعون رو، درباری ها رو باید آماده میکرد، اختلافات درونی رو باید برطرف میکردن. از یک طرفی مقابل اونها خود قوم موسی و بنی اسرائیل رو باید مرعوبتر میکردن، با اونها هم باید دستبندی های مختلف ایجاد میکردن، یه عدهش رو به سمت خودشون تو این جریان بیشتر میکردن. اینقدر کارای عجیبی کردن،
این جنگ روانیشون رو زودتر راه انداختون،
قوی تر از جنگ مقابله اون سحره با موسی بود. اون جریان مقابل سحره با موسی، اون یکی از کارهاشون بود. فقط این نبود که موسی، تعبیری که به اصطلاح در خود قرآن کریم آمده، من آیات قرآنش رو هم ببینید، خود آیات قرآنی که هستش، چه در سوره شعرا و چه در سوره طه که مفصل آمده، این آیات رو من ببینید خودش رو، اینا برای ما راه نشون میده که ما حواسمون باشه، که نگاهمون یه نگاه دقیقی باشه. ببین این سوره طه میفرماید که وقتی که مناظرها اینا تمام شد، آیه فتول، بعد که قرار گذاشتن که با سحر جمع بشن، فلان اتینک به سحر مثله فجعل بیننا و بینک، گفت تو قرار بده روز رو، و موسی کلیم اون روز رو قرار داد، بعد تو این جایی که جای بازی باشد، قال موعدکم یوم الزینه و ان یحشر الناس و زها، همه مردم اون ساعت جمع بشن. فتولا از اینجا فرعونو فجمع کیده ثم اتا، از همین جا، از همین لحظه، فتولا فرعونو فجمع، پشت کرد رفت، تمام همتش رو جمع کرد. ببینید فجمع کیده ثم اتا، از اون لحظه لحظه جنگ بود دیگه، براش اتاق جنگ تشکیل داد. جمع کیده، تمام کیدش رو جمع کرد
با تمام قوا،
تمام قواش رو بسیج کرد. اینا خیلی جالبه، نمیشه ما به صورت عادی در حقیقت با دشمن معارضه بکنیم، دشمن با تمام همتش باشه، ما با سر تفریحی بخوایم مقابله بکنیم و پیروز بشیم.
ما خوابیم و بیداره،
نمیشه. بله. وقتی بدن ما، ببینید یک بیماری ویروسی وارد بدن میشه، یک میکروبی وارد بدن میشه، این در حقیقت عضو بدن ما ابتداعا با این شروع میکنه، همون عضو همون قسمتی که وارد شده، مثلا اگر از این نوک انگشت من مثلا ویروسی بیماری زخم شده وارد شده باشه، این قسمت ابتدا با این درگیر میشن. اگر حریف شدن، چون این آزمایشگاه های تمام سلول ایمنی ما آزمایشگاه به اصطلاح ثابتی توشون دارن که تمام پادزهرهایی رو که تا به حال تو این بدن به کار رفته و از عقبه های آبایی بوده اینا رو میشناسن، مثل کتابخانه آزمایشگاهی فعال، تا ویروس رو تجزیه و تحلیلش میکنن بلافاصله درمانش رو چی دارن؟ دارن، مگر ویروس جدید باشه یا ویروس قدرتش زیاد باشد که غلبه بر قدرت اینا بکنه،
مثل همین کرونایی که این روزا مبتلا
که جدید است. اگر این نتونست حریف بشه، عضو درگیر میشه، اون وقت یعنی دست درگیر میشه. و اگر دست نتونست، یه دفعه بدن تب میکنه. بدن تب میکنه یعنی چی؟ اینو میخوام بگم که بدن تب میکنه
یه علامته،
یعنی این که تمام نظام عادی بدن، کشور بدن، یه قلعه است، یه کشور بدن، کشور بدن که این همه افراد داره، سلول ها افراد این بدن هستن، که تک تک این افرادی که چندین میلیارد خلاصه سلول تو بدن ما هستش، افراد این بدن، یک جهان خودش که شاید قاره هاش بشن اعضا و جوارح ما، که قاره های چند گانه داره،
سلول ها مردمشن،
مردمشن. اینها وقتی که این بدن تب می کند، یعنی آژیر قرمز در سراسر بدن به صدا در میاد که دیگه این عضو حریف این کار نیست، این بیماری اپیدمی شده تو بدن، یعنی تو تمام بدن سرایت داره پیدا می کند و این عضو حریف مقابله نیست، تمام بدن بسیج میشه. تمام وقت بسیج میشه چیکار میکنه؟ خیلی زیباست، یعنی کارهای عادی بدن تعطیل میشه، بدن ضعف پیدا میکنه، میل به غذا کم میشود، تمام تولیدات بدن صرف چی میشه؟ عمدش نمیگیم تمام، صرف تولید سلولای ایمنی میشه. وقتی تولیدای سلولای ایمنی تولیدش بالا رفت، مقابله با اون یعنی سرباز میشه، همونایی که قبلا کارگر بودن، کارمند بودن، نمیدونم
اداری بودن،
مردم عادی بودن تو حالت بسیج یه دفعه همه میشن چی؟ سرباز. یعنی تولید سلول ایمنی میره بالا، بقیه سلول تولیدشون کم میشه.
الله
ببین چی قضیه باست. بسیج تمام کارخانه هایی که قبلا تولیده دیگری داشتن تبدیل میشن در راستای تولید سلول ایمنی و تو کمک به این کار قرار میگیرن. حتی غذا خوردن برای انسان بیمیل میشه. چرا؟ چون خود این غذا خوردن دستگاه هاضمه رو کامل میخواد به کار بگیره. به کار گرفتن دستگاه هاضمه خودش کلی توان از انسان میبره، همین رو در حد ضرورت که بتونن اون سرمایه تولیداتو داشته باشن ولی که اضافه نباشن.
اون بی‌اشتهایی که به وجود میاد
چقدر زیباست،
چه کرده خدا تو وجود ما،
چقدر خدا سبحان الگو درست کرده برای ما نشون بده. اگر میخواید در حقیقت یک حفظ در حقیقت کشور رو داشته باشید، در وقت بحران باید چگونه باشد، در وقت عادی باید چگونه باشد، خب با این جریان در حقیقت میخواییم بگیم یک الگو سازی رو برای ما داشت میکرد. فرعونی رو خوب تشخیص داد که اگر میخواد در مقابل جریان موسای کلیم که یک حرکت هدایت شونده است که مملکتی رو که او ساخته، این آسیب اوست، به عنوان او این بیماری است، به عنوان فرعون این بیماری است، هرچند به عنوان حقیقت این هدایتگری است و روشنگری است و سلامت این بدنه، اما به عنوان فرعون میگه یه بیماریه و همه ساختار رو، یه عضو دیگه حریفش نیست، بند انگشت دیگه حریفش نیست، عضو دست فقط حریفش نیست، باید تمام بدن بسیج بشن در مقابل این نگاه فرعون، در مقابل جریان موسی تا حریف بشن. فجمع کیده، خیلی زیبا،
دیگر عضوها را نماند قرار،
همه با هم بسیج کرد، با هفت حیله همه را جذب کرد، بسیج کرد که با این بسیج و جمع کیده، تمام کیدش و مکرش رو بسیج کرد. دشمن ما جریان آمریکا برای تحریم ما جمع کیدهو، تمام کیدشو جمع کرد. میشه با آسودگی و راحت و بدون هیچ برخوردی و بدون هیچ سختی خب او هیلگریاشو کردش، ولی ما نشستیم خواب منتظر شدیم، گفتیم بلکه اینا دولتشون عوض بشه، بلکه اینها رحم کنن به ما، بلکه دلشون به رحم بیاد. یه رحم قرارداد نوشتیم امضاشون، گفتیم حجته، گفتیم امضاست دیگه، دشمنه، کجا امضاش حجته؟ هیلگره، کجاش امضاش حجته؟ اگر این نگاه رو نداری، اگر ما به دشمن همونجور که آقا فرمودن نمیشه به این، یه گرگ هاره، نمیشه بهش اعتماد کرد. فجمع کیدهو، یعنی واقعا خدای سبحان داره به ما نشون میده که دشمن با تمام کیدش آمده. سمعتا قال له موسی، وقتی که در حقیقت اینها این کارو کردن، موسی کلیم بیکار نشست، موسی کلیم هم تمام قواشو بسیج کرد. اگر نیرو نداره، اگر خودش و هارون فعلا، اما خودشون از یه منطقی برخوردارن که این منطق، منطق نبوت است، منطق خداست، منطق فطرت است، دلها رو میلرزاند، دلها رو در حقیقت تکون میده. میگه اینجا موسی کلیم، همونجور که قبلا گفتیم، کلام انبیا تکان دهنده دلهاست، هرچند اگر شنیدن ممکنه عمل نکنن، اما تکان دهنده است، ایجاد تزلزل میکند قطعا اگر اون منطق رو درست به کار بگیرن. اینجا دارد که موسای کلیم که قال لهم موسا ویلکم، خطاب کرد به چه ملع، چه ساهرانی که حالا هر دو آمده که جمع میشن، ویلکم لا تفترو علالله کذبا، شما جلو من نیستادید، جلو خدا ایستادید، نمی ترسید؟ اگه جلو من بودید میگوید یکی مثل ما، من فقط رسول خدا هستم. و این کلام وقتی که از یقین برمیاد، کاملا طرف مقابل باور میکنه که یعنی چی.
همون نکته ای که اون جلسه اشاره کردید،
بله،
اونجایی که باید بشینه میشینه.
لذا با همین یک کلام که ویلکم، بترسید، لا تفترو علالله کذبا، به خدا دروغ میبندید.
خب خیلی حرف سنگینی هم بود واقعا، یعنی خیلی کلام بلند و
اونم از یه زبانه، ما الان لقلقه زبانمون این حرف. اون باوری که موسی کلیم داشت که این رو میگفت، با تمام جانش داشت میگفت، طرف مقابل میفهمد. وقتی امام سجاد علیه السلام مروان آمد پیشش، عرض کرد که آقا دارن به ما میخوان حمله چی بکنند و پیغام دادند و میخوان حمله بکنن، آقا فرمود که بگید که خدای سبحان رو از اون وقتی که اونا میخوان حرکت بکنن تا وقتی که برسن اراده هاست، و سکه ضرب کنید به اسم حاکمیت. تا این پیغامو دادن به اونها که گفتن خدای سبحان از وقتی که حرکت میکنه تا وقتی که میخواد برسید اراده هاست، طرف فهمید این پیغام، پیغام عادی نیست، گفت این از مثلا پیغام سیاسی نیست، این پیغام الهیه. ترسیدن، ترسیدن، یعنی یه پیغام یه دفعه دل طرف خالی میکنه با همه نظامی گریش، چون از یک ایمان و باور و یقینی برمیاد. ما اینا رو با کلام خودمون قیاس میکنیم، میگیم اینجا چطور موسی کلیم این حرف زد، اینا متزلزل شدن.
مثلا سیاق کلام کاملا واضحه.
وقتی امام در حقیقت یه تشر میزد رحمت الله علیه، اینا میترسیدن. بعضیشون نقل میکردن که ما تو جریان طبس دیدیم که کنهو امام دستشو تکون میداد، این هواپیماهای ما به هم میخورد، هلیکوپترهای ما در حقیقت ساقط، ما انگار کنهو این حال، یعنی این یه نگاه الهیه. باور داریم ما که طوفان جند خدا و لشکر خدا میشه و مییابند اونها که این لشکر خداست، با تمام محاسباتشون نمیسازه، همه چی به هم میریز. باور داریم به اینا که این، به شرطی که ما کم من فعت قلیلت غلبت فعتا کثیر، به اذن الله، یه بار نیست، میگه سنت خدا، کم من فعت، چه بسیار، چه بسیار گروه های کمی که غلبه کردن بر گروه های زیاد، یعنی سنت، متا با یقین، با ایمان. لذا اینجا میفرماید که ویلکم لا تفترو علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب، اگر به خدا دروغ بستید اون وقت یسحتکم، که این برای شما تعبیری که از آیت الله جوادی دارن، خیلی تعبیر زیبایی فرمایند که درخت وقتی پوستشو بکنن، این درخت دیگه چی میشه؟ هلاک میشه. اون چیزی که باعث تنفس گیاه میشد و حفظ گیاه میشد، پوست درخت. اگه پوست درخت کامل کندی دیگه، این درخت چی میشه؟
خوش میشه،
خوش میشه، از بین میره، دیگه دوام نداره. فیسحتکم، پوستتونو میکنه خدا. فیسحتکم بعذاب، با عذاب پوستتون رو میکنه. پوستتون رو میکنه یعنی چه؟ خیلی تهدید بزرگیه دیگه، عقبی براتون نمیمونه، حیاتی براتون نه، بیچارتون میکنه، استیصال پیدا میکنید، چون وقتی که پوست کنده میشه دیگه استیصال میشه. استیصال یعنی یه عذابی که دیگه انسان هیچ راه گریزی نداره، هیچ چاره و مفری پیدا نمیکنه ازش. فیسحتکم به عذاب و قد خواب من افترا. آقا قرآن بیچاره میکنه انسان رو، از بس کلام عمیق بلند قواعد عظیم و قد خواب من افترا، هر کی دروغ بگه قد خواب، این حتما به ناامیدی میرسد. یعنی امید لا یفلح السائر، اگر کسی خواست در حقیقت به فلاح، با کذب نمیرسه، کسی با کذب به فلاح به نتیجه نمیرسد. دقت بکنید، یه باری در رابطه با دروغ در جریان یکی از انبیا عرض کردیم که سلسله علل هستی و عالم همه با هم مرتبطن، یعنی ما اینا رو گسسته میبینیم، هر یه تکونی، هر یه حرکتی، هر یه شیئی در عالم با تمام هستی مرتبطه. وقتی شما اومدی یه چیزی رو دروغ مطرح کردی، کذب مطرح کردی، کذب یعنی اونی که نیست، یعنی شما اومدی یه چیزی رو که نیست خواستی هست نشون بدی، یا یه چیزی رو که هست خواستی بگه نیست، این کذبه دیگه، دو طرف داره کذبه.
بله.
وقتی خواستی این حلقه رو از همه زنجیر جدا بکنی، امکان پذیر نیست. برفض تونستی وقتی دروغ گفتی از این در حقیقت مثلا جریانی که پیش اومده از این واقعه چند تا دور و برش هم چیکار بکنی؟
درستش
کنی، به دروغ اونها رو هم همراه. اما یه زنجیره بی‌نهایته،
عالم رو که نمیتونی همراه کنی.
بالاخره اینا یه خودی که بری جلوتر، یه خودی اینور برتر، یا سلسله‌ای که ندیدی با اینا دروغ رو رسوا میکنن. قد خواب من افترا، کسی که دروغ میگه افترا میبندد، دروغگو دیگه، افترای دروغگو. کسی که دروغ میگه قد خواب، حتما به ناامیدی و نیستی میرسد، حتما جلوی راهش بسته می شود. یه قاعده جهانی، اصلا به دین کار نداره. این داره نظام هستی رو بیان میکنه. چه هستی باز؟ میگه تو هستی این قاعده است. اگر کسی به دروغ چنگ زد، اگر کسی خواست افترا ببندد، قد خواب، این حتما به نتیجه نخواهد رسید. داره به کی میگه؟ به ساحرا، که کار سحر یک نحوه در حقیقت چی بود؟
دروغ
و افترا. یک نحوه دروغ از یک نحوه اونی رو که نیست هست نشون دادنه.
تو واقعیت نداره.
واقعیت نداره. داره با اونا میگه قد خواب من افترا، هشدار داد قبلشون، بترسید. کسی که در مقابل خدا قرار میشه جلو چشم مردم دروغ رو ایجاد کرد، اما در مقابل خدا نمیشه دروغ گفت. اگر خواستی در مقابل خدا دروغ بگی، خدا رو به چالش بکشی، رسول الهی رو به چالش بکشی، اونجا دروغ رسواست کامه. تو بین مردم دروغ رسوا میشه، اما ممکنه زمان ببره چون تا اطرافش. اما در مقابل خدا که هستی محضه، اصلا دروغ راه نداره. قد خواب من افترا، اصلا آدم دیوانه میشه. چجوری میشه این حرف اینقدر کوتاه؟ ولی این یه قاعده است که تو اعتقادات بری، تو اخلاق بری، تو عمل بری، تو قوانین بری، تو هر جایی که دست. قد خواب من افترا،
تو اون مجلس فرعون هست، اطرافیانش هم هستن، اطرافیان مشورت دادن، گفتن به موسی و هارون فرصت بدیم و قبل از اینکه موسی جلسه رو ترک بکنه این نکات رو مطرح
این نکات مطرح شده. بعضی میگن این آیه شریفه وقتی بود که موسی کلیم با سحره جمع شدن تو اون یوم الزینه، ولی کن بعضی از تفسیرها میگن نه، همون انتهای جلسه همون بود جلسه. هر دو رو ما قبول میکنیم، امکانم داره هر دو هم چی شده باشه، محقق شده باشه،
ولی تلنگرهای جدی
و متزلزل کرد. دنبال این وقتی که این رو فرمود، فتنازعوا امرهم بینهم و اسر النجوا، تا موسی کلیم این تلنگر عظیم و زد، فتنازعوا امرهم بینهم، ولوله افتاد،
شروع کردن پچ کردن،
پچ ها زیاد شد به طوری که تنازعوا، با همدیگه سازگار نشدن، یعنی حرف ها مختلف شد،
موازه
مختلف شد. فتنازعوا امرهم، اون امرشون تنازع پیدا شد دیگه، اتفاق برش نبود. یعنی ما اگر حرف خدا رو وایسیم پاش، حتما دشمن ما به ولوله و تنازع در وجودش ایجاد میشه، حتی اگر ملع و مترفینی مثل ملع و مترفین اطراف موسی باشند، این ثروتمندا و زرندوزا و حاکمان سیاسی که مرتبط با فرعون بودن، حتی تو دل مردم عادی که خیلی اثر، تو دل اونها هم چیه؟ فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا، حالا پچ ها و درگوشی و نجوا، اثر رو ان نجوا، هی در حقیقت چی شدن اینها؟ به نجوا چی کار بکنن؟ تا بتونن برگردن. یعنی تمام تدابیری رو که فرعون چیده بود، جمع امره، همه قرارگاهی رو که تشکیل داد، حالا عرض میکنم تو این قرارگاه چقدر کار کرد که چجوری بتونن این قرارگاه، اما با یک کلام موسای کلیم تمام اون جنگ روانی و همت عظیمی که او به خرج داده بود همش به چالش کشیده شده. اینا داره بر ما میگه یا برای غیر میگه؟ اینا برای کی دارن میگن؟ قصه است یا واقعیته؟ افسانه است یا حقیقته؟ اگر حقیقته یعنی امروز اگر کسی این کار رو بکنه سنت خدا هست یا نیست؟ اگر سنت خداست یعنی ما اگر حرف خدا رو زدیم، پای حرف خدا ایستادیم، تمام ارکان اون مستبدین و مستکبرین متزلزل میشه. بعد میفرماید که فتنازعوا امرهم بینهم و اسر النجوا. این آیه یک در حقیقت بیان کاملی است از وضعیت جلسه عظیمی که ابهت فرعون شکسته شد، بیچارش کرد با یک کلام موسی. یعنی این چیزی که اینجا پیش آمد، شاید این کلام موسی در اینجا کاری اثری که گذاشت کمتر از اون معجزه‌ای که موسی کلیم در ید بیضا و اون اژدها شدن عصا نبود اثر این حرف،
چون ستون باورهای اونها رو نشانه گرفت. بله،
در مقابل اونها فرعون تدبیر آوردن سحره رو کرد، اما در مقابل این حرفی که با وجدان و فطرت اینا مرتبط میشد نتونست کاری بکنه.
لرزه افتاد به دلاشون. بله،
اینا مدل کار ماست امروز که در مقابل ابرقدرت ها، در مقابل کسانی که مستکبرن چگونه رفتار کنیم، متزلزلشون بکنیم. ما سلاح قوی داریم، سلاح ما فقط چند تا موشک نیست که اونام سر جاش اهمیت خودش داره، که بعضی فکر کنن که حالا اگر اون ما موشک داریم اونم موشک داره، ممکنه موشک اون قوی تر از موشک ما باشه. هرچند اونا ایمان ندارن، زود میترسن، حتی اگر موشکشون قوی تر باشه زودتر جا رو خالی میکنن و در میرن. اما بر فرضی هم که باشه ما سلاح قوی تر داریم که اونا ندارن،
سلاح ایمان.
یه سلاحی داریم، باور به خداست، که میگیم خدا قدرت نامتناهی است و دست اونها هم رو ماشه میخواد بره به اذن خدا باید باشه. جنود خدا خود اونها هستن، جنود خدا، و اگر خدا جنودشو به کار بگیره از درون خود اونها تزلزل ایجاد بره، نمیخواد از بیرون این تزلزل ایجاد بشه. فقط ما باید زحمت خودونو بکشیم، اما باور داریم که خدای سبحان در خلوتترین و سریترین کارهای اونها جنود خدا اونجا حاضر است و دست خدا اونجا حاضر است. من نمیدونم میتونم این جریان رو که این جریان با این عظمتی که فرعون نقشه چید و این همه کار کرد، یه دفعه با یک کلام الهی که از جانب موسی کلیم تو اون جلسه القا شد، همه مثلا نظم جلسه رو به هم زد. فتنازعوا امرهم بینهم و اثر النجوا و به این به نجوا کشیده شد. از اینجا دوباره فرعون شروع کرد اون جنگ های روانیشو که منصرف کنه ذهن ها رو، که گفت اینها دو ساحر هستن که میخوان شما رو از زمینتون بیرون بکنند و فرهنگتون رو زیر سوال ببرن. دنبالش فرو فاجمع او کیدکم، پس بیایم همه با هم متحد بشیم، همت هامون رو هم بزنیم. فرعون داره میگه فاجمع او کیدکم، کید ها و چاره جویی ها و حیله هامون رو بزنیم رو هم دیگه. راه نجات همه ما به این واسه است، تک تکی نمیتونیم مقابله کنیم. اگر یه دی نیان جلو، همه در مثل یه کشتی میمونه که اگر همه تو سر نجاتش باشن این کشتی غرق میشه، همه باید با هم نجاتش بدیم. تعبیر فاجمع او کیدکم، تمام کید رو با هم، خودش جمع کیدهو، حالا به اینا داره میگه فاجمع او کیدکم ثم اتو صفن، یه واحد بشید، اختلافات رو بذارین کنار، الان وقت اختلاف نیست، بذارید اونا رو بعدن صحبت میکنیم. ثم اتو صفن و قد افلح الیوم من استعلا، اگر امروز کسی اتحاد کردن، وحدت کردن، اینها میتونن پیروز بشن. حالا انشالله در ادامه بحث رو که تازه داشتیم به اون آیه سوره شعرا می‌خواستیم بس اونا رو مطرح کنیم، ان شاء الله.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای آبدینی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از دوستان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودن. صفحه 598 رو تلاوت خواهیم کرد. این صفحه آیه سجده واجبه داره، دوستانی که تلاوت می‌کنن باید سجده واجب رو انجام بدن. ما که تلاوت نمی‌کنیم خب هیچ، ولی اونهایی که میخونن و تلاوت میکنن یادشون باشه که سجده واجب رو انجام بدن. آیات نورانی سوره مبارکه قد و آیات سوره بیگنه در این صفحه است که به اتفاق خواهیم شنید و برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
احترام با افتخار همراه شما هستیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو تماشا میکنید. برنامه سمت خدا، کوششی همگانی در راستای اطلاع معارف دینی. انشاءالله روز پنجشنبه هم به همراه کارشناسان عزیزمون در اختتامیه ششمین دوره ختم قرآن کریم از حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه همراه شما و در کنارتون خواهیم بود با یک مراسم تضرع و دعای جمعی که به نظرم تو این شرایط این با هم بودن و این تضرع دست جمعی خالی از لطف نخواهد بود و انشاءالله برکاتش به زندگی تک تکمون سرایت بکنه. انشاءالله باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام فرمایشات حاج آقای عابدینی و انشاءالله بعدش هم دعا بکنن همه آمین بگیم.
انشاءالله خدای سبحان. من میخواستم راجع به احمد ابن ادریس قمی بگم. فقط همینقدی که یادش بکنیم که احمد ابن ادریس قمی استاد مرحوم کلینی بوده و مرحوم کلینی صاحب کافی که این همه برکات داره تو دوران غیبت صغرا زندگی میکرده و شاگرد پروری بزرگی داشته و شاگردان خوبی که سرچشمه خیلی از معارف بودن از شاگردان احمد ابن ادریس قمی بودن، از کسانی که امام عسکری علیه السلام ادراک کرده و در دوران غیبت صغرا زندگی میکرده و انشالله ما همین یادش با گرامی داشتش شفاعتش رو برای خودمون انشالله.
انشالله خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حاج عابدینی فردا هم انشالله با حضور حاج حسینی عزیز به شما سلام خواهیم کرد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو میکنم. با دل و جان به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی سلام میکنیم و صلوات و درود میفرستیم و یادمون باشه برای شفای تک تک مرزا هم دعا بکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون. خبر
اشهد انك يا قد بلغت الرساله واقمت الصلاه واتيت الزكاه وأمرت بالمعروف ونهيت عن وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.